بانگ کانون پرورش افکار به کوشش دکتر علی نیری.
دوستان و یاران گرامی، خانم ها و آقایانی که برنامه های علمی مهبانگ رو دنبال می کنید، من علی نیری هستم، فیزیکدان، و این برنامه علمی رو که دوشنبه ها در ساعت 11 به وقت غرب آمریکا برای شما تهیه میکنیم رو خدمتتون تقدیم میکنم. مطابق هفته های گذشته این برنامه رو با دوست و همکار گرامیم عرفان کسرایی در آلمان برای شما ارائه میکنیم. ساعت دوم برنامه هم مهمان عزیز دیگری داریم، آقای دکتر تقی کیمیایی اثری هستند، متخصص مغز و اعصاب، که باز هم در مورد شگفتی های مغز انسان با ایشون گفتگو خواهیم کرد. اما ساعت اول برنامه با عرفان عزیز خواهیم بود و ما هر هفته در مورد یک سوژه جدید، یک موضوع جدید با هم دیگه گفتگو میکنیم که میدونم مورد توجه شما هم هست. خب برای اینکه وقت رو تلف نکنیم و کمی هم از برنامه عقب هستیم، اجازه بدید که از عرفان عزیز خواهش کنم که به ما ملحق بشه. بله عرفان جان، سلام بر تو، خوش آمدی.
سلام آقای دکتر نیری و سلام به همه بینندگان عزیز که در سراسر دنیا صدا و تصویر ما رو دارن. بله، موضوع برنامه امروز، یک ساعتی که قراره در خدمتتون باشم، موضوع برنامه درباره کیهانشناسی هست و البته خب جنبه های تاریخ علمی بیشتر و اینکه اساسا کیهانشناسان چه کار میکنند و یک مروری حالا از دیدگاه اون زاویه دید فلسفی علمی خودم مایل بودم که اگر اجازه بفرمایید به کیهانشناسی هم بپردازیم که تا به حال جزء برنامه نبوده، در حالی که اتفاقا اساسا اگر موضوعی قرار بود باشه کیهانشناسی چون تخصص شما هست ای کاش زودتر میکردیم، ولی خب به هر حال کیهانشناسی یکی از اون موضوعاتی که آقای دکتر ای کاش من، یکی از حسرت‌های زندگیم، خب همه حسرت میخورن که ای کاش نمیدونم خلبان میشدم یا هر چیز دیگه، کیهانشناسی که از اون جاهایی از علمه که من خیلی کم فرصت کردم که بهش سرک بکشم و افسوس میخورم که چرا هیچ وقت نتونستم آکادمیک بخونم، ولی مطمئنم یک روزی کیهانشناسی رو رسما شروع میکنم به خوندنش و میخوام اینو، این رشته رو دانشگاهی بخونم و امیدوارم در آینده یه روز بیام پیش شما و
با کمال میل. چه شاگردی بهتر از شما شما البته خودت استادی، ولی با این حال بسیار خوشحالم از این علاقه‌ای که داری و با اون دقت نظری که داری، فکر میکنم خیلی برنامه خوبی رو امروز برای بینندگان و شنوندگان گرامی ترتیب دادی.
بله، خلاصه کردن چنین مبحث گسترده‌ای خب تقریبا در یک ساعت محاله، ولی خب ما به جنبه‌های خیلی خیلی پررنگی از تاریخ کیهانشناسی اشاره می‌کنیم، به نظریه‌های خیلی مطرح، انسان‌هایی که خیلی تو این پروژه، توی پیشرفت کیهانشناسی در سده‌های اخیر نقش داشتن، به اونها اشاره می‌کنیم، ولی من فکر می‌کنم این موضوع به قدری گسترده است که شاید بشه در ادامه یک بحث خیلی گسترده چند قسمتی درباره‌اش به تفصیل درست کرد، یعنی فقط در الان یه جوری مرور خیلی کوتاه و سرسری ازش خواهیم داشت.
خیلی هم فکر خوبیه، هر چقدر قسمت‌هاش بیشتر، تعداد قسمت‌ها بیشتر باشه که من بیشتر دوست دارم. سرپا گوشیم می‌شنویم.
بله، از نظر در واقع تعریف کلی که بخوایم راجع به کیهانشناسی ارائه بدیم، کیهانشناسان بزرگترین پرسشی که باهاش مواجه هستن فهم و توضیح رویدادهای آغازین کیهانه، نه تنها رویدادهای آغازین کیهان، که اینکه الان کیهان و کل فضا چطور داره کار میکنه، از چی تشکیل شده، فرجامش چی میشه، اینا پرسش‌های اصلیه. به ساده ترین زبان ممکن کیهانشناسان دارن این کار رو میکنن. به نوعی برخی از نویسندگان کتاب‌های عمومی کیهانشناسی من جاهایی دیدم که مثال خیلی جالبی میگن، میگن مثل ایده اصلی کار کیهانشناسان در فهم آغاز جهان مثل چک صحنه های ضبط شده یک دوربین تو ورزشگاه که میخوان برگردونن به عقب که تحلیل دقیقی ارائه بدن که ببینن این فیلم وقتی به عقب برمیگرده اگر فیلمی وجود داشت در ابتدای کیهان چه اتفاقی افتاده که کیهان به شکلی که امروز میبینیم وجود داره، اگرچه که خب میدونیم که دوربینی در کار نیست که از ابتدای شکلگیری کیهان بتونه به ما اطلاعات بده، اما معادلات ریاضی و مدل‌های وجود داره که کیهان شناسان بر اساس اون وقایع لحظات آغازین کیهان رو به ما میگن که چجوری بوده بعد چطور به وضع کنون رسیده. پایه بسیاری از این نظریه‌های مدل‌های کیهان شناسی حال حاضر که من فقط از دید تاریخ علمی بهش نگاه میکنم نظریه نسبیت عام اینشتین که در سال 1915 مطرح شد، در کنار اون در 1923 فریدمان بود، الکساندر فریدمان بود که در واقع معادلات اینشتین رو برای زمانی مشخص در ابتدای کیهان تونست به دست بیاره، 1923 اگر اشتباه نکنم، که مشخص شد که کیهان در لحظات آغازینش چگالی بسیار زیادی داشته و همون بحث تکینگی و چیزهای دیگه که تخصصی من واردش نمیشم، فقط میخوام یه نکته تاریخی بگم راجع به چند تا شخصیت برجسته که ویدئوهای اگر حاضر باشه از به خصوص اون ویدئوی مخصوص به مربوط به پنزیاس و ویلسون اگر باشه رو اون میخوام توضیح بدم که این دو نفر چیکار کردن و چه کمکی کردن به فهم اتفاق اولیه‌ای که کیهان، کار این دو نفر اگر ویدئوشون حاضر باشه.
پس کلیپ اول رو اگر که ماکان جان لطف کنین من فقط توضیح بدم که کسی دیگه ای که در اینجا نقش بسیار اساسی داشت و این کشفی هم که شما میخواین راجبش صحبت کنین در واقع محاسبات یک فیزیکدان مشهور بود که البته خطاهای محاسباتی هم داشت به نام جورج گاماف. در واقع او پیشبینی کرده بود که باید چنین اثری از اون انفجار مهیب انرژی باقی مونده باشه که حالا این دو نفر یعنی پنزیاس و ویلسون تونستن اون رو کشف بکنن. کلیپ هر موقع آماده بشه من خدمت شما خواهم گفت. آماده است؟ کلیپ رو با هم میبینیم پس.
اگه کلیپ اول حاضره این راجب هابل اگه اشتباه نکنم بعد بر پنزیاس و ویلسون کلیپ های بعدی هن ولی مشکل نیست، اشکالی نداره، همین تصاویر به قدر کافی گویا هست که بتونیم راجبش توضیح بدیم. بله. من یک نگاه روششناختی علمی بگم از این داستان کیهانشناسی که در واقع کیهان و آسمان که خب انسان اون روحیه جستجوگرانش مدام در پی این بود که ببینه که چه رمز و رازی پشت آسمان پیدا شده و در دور دست ها چه میگذره، خب تاریخچش به چند هزار سال میرسه در تاریخ ولی تا اونجا که به علم امروز مربوط میشه آزمایشگاه بزرگی برای فیزیکدانان هم محسوب میشه چون نظریه‌های مختلف علمی در آسمان در کیهان با مشاهده اونها در واقع به محک آزمون گذاشته میشه. یه مثال خیلی جالبی که تفاوت مفهوم آزمایش در کیهانشناسی با مثلا آزمایشگاه شیمی که حالا توی آزمایشگاه دانشگاه میشه انجامش داد اینه که آزمایش معمولا
ببخشید در پایان این تصویر ادوین هابل رو هم دیدیم، دوستانی که بدونن که هابل نقش بسیار مهمی داشت، بله این تصویر ادوین هابل هست که در واقع او بود که به کمک همکارانش نشون داد که در خارج از کهکشان ما کهکشان‌های دیگری قرار داره و متوجه شد که این کهکشان‌ها با سرعت بسیار زیادی از هم دیگه در حال دور شدن هستن. ببخشید عرفان جان میشنویم با هم.
دقیقا هابل در تکمیل فرمایشات شما، هابل یکی از اون در واقع تغییرات انقلابی رو در کهکشان‌شناسی به وجود آورد، یعنی این نکته که هابل در سال 1923 نشون داد که در واقع اندرومدا داخل کهکشان راه شیری نیست و بلکه یعنی تا 1923 قبل از هابل جامعه علمی تصورش بر این بود که کل جهان هستی از همین کهکشان راه شیری تشکیل شده، یعنی میخوام بگم معرفت انسان و دانش ما از کیهان تا همین حدود 90 سال پیش تقریباً خیلی متفاوت بود. یعنی خیلی از چیزها رو ما همین اواخر فهمیدیم. 80-90 سال خیلی زمان دوری نیست، بلکه خب به مدد ادوین هابل که اون هم البته بر شانه قولها ایستاده بود به تعبیر نیوتن، ما خیلی چیزها رو بیشتر فهمیدیم، تا اینکه 1929 تقریبا 6 سال بعدش مسئله انبساط جهان مطرح شد که بهش باز خواهیم گشت. اما بریم سراغ مفهوم مشاهده و آزمایش در کیهانشناسی، که تفاوت آزمایش کاری که یک کیهانشناس میکنه با کاری که مثلا یک کسی در آزمایشگاه مثلا الکتریسیته و مغناطیس میکنه تو آزمایشگاه فیزیک، یه نکته خیلی مهمه. معمولا آزمایش بر اساس حذف و تغییر عوامل و پارامتراست. یعنی مثلا یک فیزیکدانی داره رابطه بین ولتاژ و جریان و مقاومت الکتریکی رو بررسی میکنه، یه رابطه بین اینا میخواد پیدا کنه، میتونه با استفاده از این که مثلا قطر سیم رو تغییر بده یا ولتاژ بیشتر کنه، کمتر کنه، مقاومت الکتریکی رو بیشتر کنه، میتونه عوامل رو تغییر بده ببینه چه اتفاقی توش میفته. در حالی که در کیهانشناسی ما نمیتونیم مثلا یک سیاه‌چاله‌ای رو، یک کهکشانی رو از کل کیهان حذف کنیم ببینیم اگه نبود چه اتفاقی میفته. یعنی این،
ببخشید عرفان جان، من میخوام این رو اینجا اضافه کنم، چون این مسئله رو ما چندین ماه پیش با هم دیگه راجع به روشمندی علمی و روش علمی صحبت میکردیم. یکی از مسائلی که اونجا مطرح شد در گفتگوهایی که با هم دیگه داشتیم همین محک آزمون گذاشتن فرضیه‌ها یا انگاره‌های علمی بود، و این به محک آزمون گذاشتن به اصطلاح آزمایش تحت شرایط کنترل شده بود یکیش، که بسیار بسیار بخش مهم روش علمی هست. و میخوام بگم چیزی که الان عرفان جان داره اینجا اشاره میکنه به همین مسئله اساسی است. آزمایش کنترل شده، مثلا شما میخواین ببینید که تغییر، فرض کنید که دمای یک گاز روی فشار یک گاز چه هست و بالعکس، خب در این حالت شما فرض کنید حجم گاز رو ثابت نگه میدارید، اون عامل دیگر رو ببینید که چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن، و یا فشار رو ثابت نگه میدارین بعد ببینید رابطه دما با حجم گاز چیه. برای همین هست این نکته‌ای که عرفان جان دارن میگن بسیار بسیار نکته اساسی هست و مسئله‌ای است که در واقع تفاوتش در کیهانشناسی با بقیه شاخه های علمی هست.
کارناپ، رودولف کارناپی که از همون فیلسوف های مورد علاقه منه در فلسفه علم که راجبش قبلا مفصل صحبت کردیم، یک کتابی داره به اسم مبانی منطق و ریاضیات. در اون کتاب کارناپ یک مثال خیلی جالب میزنه که اتفاقا ربطی به همین مفهوم مشاهده و آزمایش در کیهانشناسی داره و خیلی جالبه اتفاقا این فرمول بندی که کارناپ از این مسئله همون اوایل کتابش میگه. میگه تصور کنید که یک منجم، یک کیهانشناسی تلاش میکنه که با نظریه تی، یه نظریه وجود داره به اسم نظریه تی، مشاهدات observer یکش رو بتونه درباره حرکت یک سیاره به خصوص توضیح بده. بنابراین یک مشاهده ای داره که اسمشو میذاریم O1، یک نظریه ای این کیهانشناس ارائه میده که اسمش هست مثلا تی. حالا دانشمند نظریه تی داره و مشاهده ای هم کرده از کیهان و از آسمان. وقوع یک رویدادی مثل رویداد پی رو پیش بینی میکنه، میگه بنابراین بر اساس نظریه من و با داشتن مشاهده O1 باید رخداد پی اتفاق بیفته. حالا مشاهدات بعدی این منجم و کیهانشناس، یعنی O2، مشاهدات بعدی که در ادامه انجام میده، اگر با پیشبینی پی همخونی و تطابق داشته باشه، یعنی توسط مشاهدات تایید بشه اصطلاحاً، نظریه تی اون کیهانشناس، این نظریه که ارائه داده بود، در جهت تصدیق پیش میره و ما مطمئن‌تر میشیم که این نظریه درست بوده، چون همه شواهد و مشاهدات بعدی دارن اونو تایید میکنن. مثال آشکار هم در تاریخ علم فراوون هست، اما این الگو یه مثال تاریخی کلاسیک و خیلی مشهور داره و اون هم کار سر آرتور ادینگتون بوده که نظریه نسبیت عام اینشتین در سال 1919 زمانی که خورشید گرفتگی اتفاق افتاده بود
در آفریقای جنوبی،
در آفریقا دقیقاً، دو تا گروه فرستاده شدن، یکی برزیل و یکی ساحل آفریقا در اقیانوس اطلس، که انحراف نور ستاره رو در میدان جاذبه خورشید اندازه گیری کنن و به همین اندازه‌گیری اونها به همون میزانی بود که تی یعنی نظری انشتن پیش بینی میکرد، یعنی مشاهدات بعد او یک یک چیزی رو پیش بینی کرده بود مثل پی بر اساس تئوری تی، مشاهدات بعدی کاملا با اون سازگار بودن و بنابراین ما رو مطمئن تر کرد که نظریه تی داره کار میکنه و واقعا درسته. این یک مثال خیلی تاریخی و کلاسیکه که نشون میده ما چطور میتونیم از صحت نظریه هامون در کیهانشناسی مطمئن شیم. این مثال حالا خیلی ساده سازی شده بود اما خب کلیتش یک همچین چیزیه. این از مسئله مربوط به رودولف کارناب دیدگاهش راجع به کیهانشناسی. اما یه مثال دیگه هم داریم، یه مقداری البته خب وقتی ما از کیهان صحبت میکنیم تفاوت کیهانشناسی و نجوم هم از اون مرزهای باریکه که ما موقعی که عامیانه داریم صحبت میکنیم ممکن اینا رو یکی بدونیم اما اگر دقیق تر بخوایم موضوعات تحت پوشش کیهانشناسی رو بررسی کنیم یه مقداری باید دقیق این کلمات رو به کار ببریم، ولی خب فعلا موضوع ما این نیست. اما راجع به همین الگوی کشف در ستاره شناسی و در نجوم و در کیهان شناسی می‌خوایم صحبت کنیم. یه مثال دیگه الگوی کشف نپتون هست. ما درباره پوپر قبلا صحبت کردیم که اون معتقد بود که علوم برخلاف اون چیزی که کارناب گفت تو این بحث که نظریه ما در جهت تصدیق پیش میره، پوپر برعکس اون معتقد بود که نظریه باید ابطال بشه، یعنی گزاره‌های علمی باید در جهت ابطال پیش برن و هر چقدر بیشتر سربلند بیرون بیان از محک ابطال، از محک تلاش برای باطل شدن سربلند بیرون بیان، اون نظریه قوی تری هستن. یه مثال خیلی جالب کیهانشناسی هم یعنی نجومی هم وجود داره که بر اساس نظریه گرانش نیوتن قاعدتاً مسیر خب مسیر گردش سیارات به دور خورشید رو میشد پیش بینی کرد، اما اورانوس این وسط داستان ایجاد کرده بود که این مسئله باعث شد که خب به نظر میرسید خب نظری نیوتن اینجا ابطال شده چون اورانوس کار نمیکنه انگار. این بود که در واقع دو تا ستاره شناس، دو تا دانشمند بودن در سال 1846، آدامز و لوبری معروف هستن، این دو نفر که لوبری فرانسویه و آدامز انگلیسی، که اینا حد زدن که باید پای یک سیاره دیگه در میون باشه. اینکه رفت اورانوس در واقع مدارش به این شکل با قاعدتا انگار که نمیخونه با نظریه رایج نیوتنی به این معنی نیست که برخلاف اونچه که پوپر میگه، یعنی اینم یکی از اون نقدهایی که به ابطال پذیری پوپر وارده که باید یه مقداری بحث کرد سرش، بلکه دانشمندان در پی حفظ اون نظریه برآمدن و این گفتن که حتما پای یک نظریه دیگه در میونه و اتفاقا پای یک نظریه دیگه پای یک عامل دیگه در میون بود و محاسبات اونها اون عامل دیگه رو جرم و محلشون نشون داد و بعد از مدت کوتاهی نپتون کشف شد، دقیقاً بر اساس پیش بینی که میشد کرد که چرا مدارش خلاف اون چیزی که انتظار میرفت. از اونجایی که فرصتمون کمه من میتونم خواهش کنم که ویدیوهای بعدی همینطوری کم کم
حتما با کمال میل بله کلیپ بعدی رو با هم نگاه میکنیم.
بله بسیار خوب. خب از جمله افرادی که خب نظریات رایج کیهانشناسی خیلی خیلی تاریخچه مفصلی دارن، اینکه کدوم نظریات چه پس‌زمینه‌ای دارن و چطور به شکل امروزی رسیدن، یکی از اون مسائل که خب حالا من اینجا در واقع قبلش بخوام از شما هم خواهش کنم که دربارش توضیح بدید که من برگردم به کار پنزیاس و ویلسون، اونم راجع به بیگ بنگه. بذارید اگه اجازه بدید من اینجا از شما بپرسم آیه دکتر، چون خیلی شنیدم و خودم دوست دارم که از زبان شما هم بشنوم، این که نظریه مهبانگ چقدر ما باید به اینکه این اتفاق واقعا در کیهان افتاده مطمئن باشیم و شواهدمون چقدر ما رو میتونه مطمئن کنه که چه اتفاقی افتاده در کیهان؟
پرسش بسیار خوبیه عرفان جان و فکر میکنم پرسشی است که برای خیلی از دوستان مطرح میشه و من مطمئنم شما هم مثل من هر از گاهی میبینید که اون تعبیر غلطی که مردمی که خارج از محیط های آکادمیک هستن از نظریه دارن، مثلا میگن نظریه داروین که هنوز ثابت نشده، یا نظریه بیگ بنگ یا بیگ بنگ تیوری یا مهبانگ که هنوز که ثابت نشده. اصولا هیچ نظریه‌ای ثابت نمیشه، فقط تایید موقتی میشه. اما برگردم به این که بیگ بنگ که حاصل یک انفجار بزرگ انرژی است و اونجایی است که به نظر میاد تحت یک مکانیسم میدان‌های کوانتومی، ما در عالم می‌بینیم که نیروهای سگانه بنیادین طبیعت، الکترومغناطیسی، قوی و ضعیف هسته‌ای، از نیروی بسیار ضعیف‌ترین نیروی طبیعت یعنی گرانش یا ثقل تفکیک میشن و جدا میشن. این در واقع باعث یک انفجار عظیمی شده که تا به امروز ما داریم اون رو حس میکنم. الان دقیقا هم شما تفکیک نیروها رو دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. اما در شواهدی که الان وجود داره هیچ شکی بر وقوع حادثه‌ای که ما بهش میگیم انفجار بزرگ یا انفجار انرژی یا مهبانگ، که به هر حال چه بیگ بنگ چه مهبانگ به یک معنای دقیق علمی غلط هستن، ولی خب حالا به ریشه اون هم شاید یه زمانی پرداختیم. اما منظور این است که در ابتدای عالم یک انفجار بزرگ انرژی رخ داده، مدارک و شواهد اونقدر زیاد هستن که نمیشه نادیده گرفت که چنین اتفاقی افتاده. اما سوال مهم اینه، آیا این آغاز عالم بوده؟ این ما هنوز براش پاسخ مشخصی نداریم. بنابراین در این که چنین رویداد مهمی اتفاق افتاده تقریبا میشه گفت شکی نیست. اما اینکه آیا این عالم به این ترتیب آغاز شده، این اولین باری که این اتفاق افتاده، یا یک عالمی بوده که برای بارها بارها به صورت به اصطلاح سیکلیک یونیورس، یک عالم یا کیهان چرخه‌ای بوده و این رویداد بارها بارها اتفاق افتاد و ما در یکی از این بازه‌های زمانی قرار گرفتیم، هنوز هیچ جواب مشخصی نداریم و شاید تا مدت‌ها نتونیم به این پرسش بسیار مهم پاسخ بدیم.
یکی از افرادی که نباید فراموش کنیم در کنار حالا پنزیاس و ویلسون که در ادامه دربارشون صحبت خواهیم کرد، یکی از همونا، یکی از این شخصیت‌های خیلی برجسته آلن گات هست. آلن گات که من نمیدونم اسمش رو در انگلیسی چطور تلفظ میکنن، ولی خب در آلمانی بهش بگیم گات، که سالهای اولیه دهه 80 این توی چند دانشگاه معتبری مثل پرینستون و کلمبیا بود که تدریس میکرد و در واقع غیر از کیهانشناسی و علاقه خاصی هم ظاهرا به کیهانشناسی اون موقع نداشته، اما مراوده و هماندیشی با یه سری از دوستانش و همکارانش اون رو وارد کیهانشناسی کرد و علاقمند شد و نظریه در واقع مدل تورمی کیهان و همین بحث اینکه چطور جهان هستی ما رو میبره به نزدیکترین زمان ممکن بعد از انفجار بزرگ، همون بیگ بنگ، که نیروهای گرانش و الکترومغناطیس و هسته‌ای ضعیف و هسته‌ای قوی اینا نیروی واحدی بودن که بعدها همونطور که در این تصویر هم نشون داده شده از هم جدا شدن. این بحث تورم کیهانی یکی از این شخصیت‌هایی که خب برجسته است همین آلن گاته. و
در الان استاد من در دانشگاه MIT بوده، در نتیجه به خوبی با خودش و زندگیش آشنا هستم. الان گوت بازه نظریه تورم کیهانی یا اینفلیشن هست و همونطور که شما گفتین اساسا خود او کارش فیزیک ذرات بنیادین بوده، شاگرد واینبرگ بوده، نه البته استیون واینبرگ که برنده جایزه نوبل هست، و ولی واینبرگ دیگری که فیزیک ذرات درس میداد در MIT، ولی علاقه اصلی ایشون به مسئله بود که اون زمان برای فیزیکدانان ذرات مسئله مهمی شده بود، تغییر فاز. شما برای اینکه دوستان یک درکی از این موضوع داشته باشن، تغییر فاز یعنی اینکه حالت سابستنس شما، ماده شما تغییر بکنه. مثلا وقتی که یخ به آب تبدیل میشه یا آب به یخ و آب به گاز تبدیل میشه، اینو بهش میگن تغییر فاز. بنابراین فاز گازی به مایع و مایع به جامد تبدیل میشه. ما چنین تغییرات فازی رو هم، البته نبشه این شکلی که گفتم از مایع به گاز یا گاز به جامد، منظورم تغییر فازه، یعنی تغییر حالت. تغییر حالت در ابتدای عالم هم داشتیم و طبق محاسباتی که فیزیکدانان انجام میدادن در اون زمان، در یکی از این تغییر فازها، فرض کنین حالا یه مقدار بحث تخصصی تر میشه، ولی این نیروها که از همدیگه تفکیک میشن باعث به وجود اومدن تغییر فاز در عالم میشه و هر کدوم از این تغییر فازها یک سری remnants یا باقی مونده هایی رو برای ما به جا میذاره که اساساً باید بتونیم اثر اون رو ببینیم. یکی از اونها اصطلاحاً تک قطبی های مغناطیسی یا magnetic monopoles هستن که این حاصل تغییر فازه و خب ما الان در عالم هیچ نوع مانوپولی نمیبینیم، هیچ تک قطبی نمیبینیم و این سوال اساسی بود و این ذهن آلن گوت رو در واقع به خودش مشغول کرد و همونطور که شما به درستی گفتین از طریق یکی از دوستان و همکارانش هنری تای که اینها با همدیگه هر جفتشون در MIT دانشجوی دوره دکتری بودن و بعدم با همدیگه دوره های پس دکتری رو در استنفورد میگذروندن و از طریق هنری آلن هم علاقمند شد به این مسئله که بیان ببینن چه جوابی میتونن براش پیدا کنن. جالب اینو برای دوستان دانشجومون میخوام بگن که هنری تای تصمیم میگیره که خسته میشن بعد از این مدت، شبیه اتفاقی که برای هفته پیش داشتین اشاره میکردین برای هایزنبرگ و پاولی میفته، اینا یک زمانی تصمیم میگیرن استراحت کنن. هنری تای اصالتا مال هواییست و تصمیم میگیره که بره به اونجا برای استراحت. گود تصمیم میگیره بمونه در استنفورد و این کار رو ادامه بده و حالا همچنان رو هنری تای متاسفه که این تعطیلات رو انجام داد، چون در همون مدتی که تای به تعطیلات رفته بود گود تونست مسئله رو حل بکنه و تونست به اصطلاح متوجه مکانیزمی بشه به نام تورم کیهانی که بتونه از شر این باقی مانده های تغییر فاز رها بشه. اما بعدها کسای دیگه مثل آندره لینده و پال ستاینهارد و خود آلن گود در ادامه کار متوجه شدن که این نظریه تورم کیهانی فقط این مسئله رو حل نمی کنه. بسیاری از مسائل دیگه‌ای که پاسخ درستی نمی‌شد در کیهانشناسی استاندارد بهش داد رو نظریه تورم حل می‌کنه. به باور من و بسیار دیگری از کیهانشناسان، بزرگترین دستاورد تورم کیهانی هیچ کدوم از اینها نبود که شاید بدون آلن گوت به دنبالش بود، بلکه این بود که تونست بفهمه این دانه های اصلی، بذر اصلی یا ساختارهایی که ما الان داریم میبینیم، یعنی کهکشان ها و ستاره ها، اینا از کجا آمدن، این مکانیزم به وجود آمدن ساختارهای بزرگ در عالم از کجاست، و نظریه تورم کیهانی تونست به طرز خیلی موفقیت آمیز این رو توضیح بده که اون افت و خیز های کوانتومیست که منجر به اون میشه. و همونطور که در ادامه خواهیم دید این باقی مانده انفجار بزرگ که ما بهش میگیم تابش زمینه کیهانی که همین آقای پنزیاس و ویلسون در پرینستون تونستن به صورت خیلی اتفاقی کشفش بکنن، دارای یک سری افت و خیزهای عجیبی هست که نظریه تورم کیهانی تونست به درستی برای نخستین بار این نظریه رو یعنی این نظریه تونست که به صورت به درستی پیش بینی بکنه که شکل این تابش زمینه کیهانی باید به چه ترتیبی باشه. این از دستاوردهای بزرگ تورم کیهانی بود، اما خب به هر صورت ما بالاخره یکی از خوبیای علم این است، در سال 2006 به همراهی کامران وفا، دکتر کامران وفا و رابرت برندبرگر و من، این مدل تورم کیهانی رو به چالش گرفتیم و یک مدل جایگزین و بدیل رو ارائه کردیم که بر اساس نظریه ریسمان هاست. بگذاریم به صحبت های عرفان گوش میدادیم. جالب هست. پس آلن گوت رو در آلمان بهش میگن گات.
یا لاقل یه مشکل خیلی جالبی هست های دکتر، اون هم در تلفظ کلماته که من اسم حتی خیابونای داخل لندن رو هم به خاطر ذهنیتی که دیگه همه چیز رو آلمانی میخونه آلمانی میخونم.
متوجهم.
آره این اتفاقی که باید اصلاح بشه، ولی خب به خاطر فاصله گرفتن بیش از حد من از زبان انگلیسی و این نکته اتفاقا همین چند روز پیش بهش فکر میکردم، یه بحث خیلی جالبی درباره زبان ترجمه، زبان و ترجمه متون علمی و حالا مهندسی، علوم و مهندسی در فارسی، که اگر اجازه بفرمایید یه قسمتی در آینده راجع به همین صحبت کنیم که ما متون علمی رو که از زبانهای فرانسه، انگلیسی و آلمانی وارد فارسی کردیم، کجاها مترجمها دچار خطا شدن، یا مثلا چطور بگم، همین چند وقت پیش داشتیم به این فکر میکردیم، مثلا در ساتیسفای شدن یک معادله، یک اکویشن تو آلمانی هم بهش میگن بفریدیگن، مثلا یک معادله میشه، همین به فارسی برگشته و مثلا میگن معادلات ارضا میشن به اون شکل. این فقط یه مثال بود، اینکه این ترجمه ها چقدر دقیق بودن و این مترجم ها چقدر دقت به خرج دادن تو ترجمهش، اینم این بحثیه که حالا الان وقت رو نمیگیرم ولی در فرصت شاید یه زمانی راجع بهش صحبت کنیم.
حتما، درسته. خیلی بسیار از بدبختی های ما در علاوه بر بدبختی های دیگه که داریم در زمینه علمی همین هست که فرض کنید واژه‌ای مثل تکامل در مقابل اِوولوشن و بسیاری از چیزهای دیگه وارد زبان فارسی به نادرستی شده و واسه بدفهمی و کج‌فهمی شده. بنابراین به نظر من میتونه موضوع بسیار مناسبی برای بحث‌های آینده باشه.
بله، تابش زمینی کیهانی که صحبتش رو گفتید آقای دکتر، اگر حالا ویدئوی آخر این برنامه، یعنی اون آخرین ویدئو پخش بشه، من روی اون توضیح بدم، بعد برگردیم به ویدئوی یکی مونده به آخر، یعنی الان آخری اگر پخش بشه میتونم روش راجع به کار پنزیوس و ویلسون توضیح بدم که کار اینها چطور تاثیر گذاشت توی درک بهتر انسان از کیهان و در واقع زمینه ساز یک انقلاب بزرگ علمی بودن در کیهانشناسی. این دو نفر، پنزیاس یعنی آرنو پنزیاس و روبرت ویلسون، در 1965 اینا کاری کردن که باعث شدن کیهانشناسان یه تجدید نظر اساسی کنن در کیهانشناسی، در مدل‌های کیهانشناسی. خب خیلی ممکنه اینجا اونجا تو کتاب‌های تاریخ فیزیک خونده باشن که پنزیاس و ویلسون داشتن با آزمایش می‌کردن با ابزار ارتباطی رادیویی توی آزمایشگاه بل، در واقع اونجا داشتن کار میکنن، که متوجه یه چیزی شدن که امروز ما بهش میگیم CMB یا تابش زمینه کیهانی، یعنی کازمیک مایکروویو بک‌گراند، که متوجه شدن تو اندازه‌گیری هاشون که این تابش زمینه کیهانی یه تابشی معادل 3 کلوین اگه اشتباه نکنم در کیهان وجود داره، که از هر جهتی هم تو آسمون قابل دریافته.
من اینجا فقط یه توضیح بدم که موقعی که اینو کشف کردن، اولش فکر کردن که یک سیگنال یا علامتی است از طرف موجودات فضایی یا یک تمدن فضایی، ولی همینطور که الان شما به درستی اشاره کردین، اگر سیگنال از یه سمت خاص بیاد، در واقع نشان دهنده این است که یک کسی یا کسانی یا به هر حال چیزی داره برای شما اون سیگنال و علامت رو میفرسته. اما پنزیاس و ویلسون با دقت بیشتر وقتی که این مسئله رو مطالعه کردن، همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، متوجه شدن از تمام آسمان داره میاد و متوجه شدن که این سیگنال از یک فرض کنین تمدن هوشمند نیست، بلکه باقی مانده همان چیزیست که جورج گاموف روسی حساب کرده بود و شاید اینجا هم باز کمیته نوبل کمی بی‌لطفی کرد که به گماف که پیشبینی وجود چنین تابشی رو کرده بود همزمان با پنزیاس و ویلسون این جایزه نوبل رو اهدا نکرد.
بله دقیقاً این نکته مهمی بود. کار پنزیاس و ویلسون یک داستان‌های یه جزئیاتی هم تو داستان تاریخیش داره غیر از اون جزئیات علمیشون که حالا فکر می‌کنم الان وقتش باشه که راجعش صحبت کنم. به هر حال این دو نفر با کشفشون، کشف تابش زمینه کیهانی که به نوعی تأییدی بود بر درستی نظریه مهبانگ، نظریه بیگ بنگ، حالا تابشی با فرکانس حدود 160 گیگاهرتز پیدا شده بود که برمیگشت به 13.8 حدوداً میلیارد سال پیش که جزئیات تاریخی داره. حالا این داستانش که روزی همین پنزیاس یعنی آرنو پنزیاس و روبرت ویلسون داشتن روی اشعاعاتی که از اتمسفر زمین میاد پژوهش میکردن. از یک آنتن ریزموج شیپوری هم استفاده میکردن که تو این فیلم فکر میکنم نشون داده شد. این آنتن خیلی عجیب و غریب جوری برنامه‌ریزی شده بود که منابع احتمالی تداخلایی که موجب بروز اختلال و نویز تو سیستم های مخابراتی و ماهواره میشن و شناسایی کنه. توی کارشون در خلال کارشون ویلسون و پنزیاس یک اختلالی پیدا کردن، یه پس زمینه در واقع اختلال پس زمینه‌ای به نوعی پیدا کردن که همیشه وجود داشت، محو هم نمیشد. خب این مسئله براشون ایجاد شد و به شدت تعجب کردن که این چرا محو نمیشه. یه نویزی بود که مدام وجود داشت، تغییرم نمیکرد. حتی اولین چیزی که شک کردن خیلی جالبه که اینا بررسی بیشتر کردن کبوترایی که نزدیک آنتن لونه ساخته بودن
آن اینا درسته
جا به جا کردن و فکر کردن نکنه مثلا یک نویزیه به خاطر اوناست، ولی خب نویز همچنان باقی موند. یک ملاقات تصادفی این وسط هست که تو خیلی از کتابای تاریخ علمی ازش صرف نظر میشه، ممکنه که خیلی ننویسنش، یعنی اینم خیلی مهمه که اگه نوبله قرار بود داده بشه در واقع به خیلی ها باید توضیح میشد چون خیلی ها توش نقش داشتن غیر مستقیم. یه روزی همین پنزیاس و ویلسون به صورت اتفاقی یک تیمی از اخترفیزیکدانان بودن که دقیقا تو پایین همون پایین جاده که تو پرینستون در نیوجرسی در حال تحریزی آزمایشی بودن که تابش تولید شده در بیگ بنگ رو میخواستن آشکارسازی کنن. این دو نفر که پیبلز هستن و دایک هستن تو این تیم بودن و این دو نفر هم سهم بزرگی در کشف تابش زمینه کیهانی دارن، چون که پنزیاس و ویلسون نمیدونستن یعنی قبل از این که با چه چیزی میتونن طرف باشن و این دو نفر بودن که در خلال گفتگوها در نتایج مشاهداتشون نشون میداد که اون چیزی که در آزمایشگاهشون ثبت کردن همون اختلالات در واقع تابش زمینی کیهانیه که نهایتاً البته با در سال 1965 توی آستروفیزیکال منتشر شد و 13 سال بعد برای اینا جایزه نوبل برمغان آورد که عکسای سالهای بعد از در واقع اون دوران پیری پنزیاس و ویلسون هست. من دیدم خیلی جالب بود که این دو کنار همون آنتن دادن در محل کشف تابش زمینه کیهانی سران. خیلی جالبه و جالب بود که این اختلال و نویزی که کشف کرده بودن ربطی به پدیده‌های جوی نداشت، حتی از منابع درون کهکشان هم مستقل بود. حالا اینجا در واقع برای کشفش خب انسان فقط به این اکتفا نمی‌کنه و برای ثبت تابش زمینه کیهانی 1989 در ماه نوامبر ماهواره‌ای پرتاب شد برای اینکه شواهد دقیق تری از برای تایید این نظریه پیدا کنه. بنابراین مدام انسان میخواد همون مدلی که صحبت کردیم، نظریه ارائه میشه بر اساس مشاهدات و اون وقت انسان میخواد نظریهش رو بیشتر در واقع به محک آزمون بذاره و شواهد بیشتری براش پیدا کنه. این دقیقا همون نکته‌ای بود که شما هم بهش اشاره کردید آقای دکتر، اینکه نظریه ها در واقع مدام شواهد بهتر و بیشتری براشون پیدا میشه و اینکه اثبات میشه یه از اون کلمات خیلی عامیانه و ناشیانه است که بگم فلان نظری اثبات نشده، مثلا این شکلی نیست، در واقع نظریه علمی اینجوری کار نمیکنن.
بله بازم تاکید میکنم وقتی ما راجع به یک نظریه علمی صحبت میکنم یعنی قبلا شواهد بسیار زیاد تجربی یا به حال حتی این روزا باید گفت که محاسباتی کامپیوتری، یعنی شبیه‌سازی‌های کامپیوتری به تاییدش اومدن. اگر ما داریم در مورد فرضیه یا انگاره صحبت میکنیم، بله میشه گفت هنوز مثلا آزمایش انجام نشده، ولی میگم این از اون تصوری است که فکر میکنن نظریه معادل نظر دادنه و فکر میکنن خب این نظریه هنوز ثابت نشده. و دوستان همچنان میبینیم در فضای مجازی به ویژه، هر روز من خودم در فضای مجازی که هستم، شما هنوز راجع به داروین چیزی ثابت نشده، این نظریه است، نظریه مهبانک فقط نظریه است و چیزهای از این دست متاسفانه. بشار این دوستان لازم است اول یه مقدار راجع به فلسفه علمی، کار تخصصی شماست عرفان جان، مطالعات بیشتری کسب کنم و بدونم تفکیک فرضیه، نظریه، قانون، اصل اینها در علم چه هست و بعد اظهار نظر کنم.
یه نکته در ارتباط با همین بحث زبان که کردیم و این تلفظا و بحث این که زبان انگلیسی خواه ناخواه امروز زبان علمه و بدون زبان انگلیسی واقعا شاید نشه با جامعه علمی ارتباط گرفت و در معرض چرخش اطلاعاتی که دانشمندان دنیا در واقع در معرض هم قرار میدن قرار گرفت. یه مثال خیلی تاریخی دارم که این مثال بزنم، مرتبط با اون برنامه که راجع به زبان علمی میخوایم صحبت کنیم، زبانی که آلبرت اینشتین اولین مقاله ها رو توش نوشت، بعد از نظر تاریخی بررسی کنیم از کی زبان مقاله هاش دیگه آلمانی نبود و انگلیسی شد و چرا این اتفاق افتاد.
یه مثال خیلی بحث خوبیه،
خیلی جالبه که این مثال تاریخی که میگم این بحث رو جذاب‌تر میکنه. یک فیزیکدان بلژیکی قبل از 2 سال پیش از اون که ادوین هابل نتایج کار خودش رو منتشر کنه، یک فیزیکدان بلژیکی هست که لومتر بهش میگن فرانسوی، چون زبان فرانسویه در بلژیک،
بله جورج
لومتر اونا بهش میگن، ولی خب در انگلیسی حتما اینجوری دیگه تلفظ میشه،
لوماتر بهش میگن اینجا،
لوماتر. آره اینم از اون بحثایی که یک اسم خاص رو باید به همون لهجه بومی و معنی که اونجا هست تلفظش کرد یا اینکه انگلیسی، اینم از اون بحثایی که حتما در اون برنامه خواهیم گفت. خود همین فیزیکدان بلژیکی اولین کسی بود که از قانون هابل نتیجه گرفت که جهان در حال انبساطه، مقالهش 1927 منتشر کرد، یعنی 2 سال قبل از ادوین هابل، چون 1929 اینو منتشر کرده بود. اما مقاله لومتر یا همون لوماتر،
بله
آره، به زبان فرانسوی نوشته شده،
در فارسی فهم می‌کنم که لوماتر آوردن دیگه. حالا
پس همونی میگیم که برای بینندگان اونایی که بله. مطالعه کردن آشناست اون است. مقالش به زبان فرانسوی منتشر شده بود و در یک مجله گمنام بلژیکی، بنابراین اصلا مورد توجه جامعه علمی قرار نگرفت تا اینکه در سال 1931، یعنی حدود 6 سال بله نه 4 سال بعد، حدود 4 سال بعد از اینکه مقالهش رو منتشر کرده بود، این سر آرتور ادینگتون بود که مقاله فراموش شده لومتر رو به زبان انگلیسی آورد و توی نشریه اخبار ماهانه انجمن نجوم سلطنتی منتشرش کرد. یعنی تا قبل از اون به خاطر اینکه به زبان فرانسه نوشته شده بود اصلا دیده نشد. تازه تصور کنید که این قبل از جنگ جهانیه،
بله.
اون موقع هم باعث شد که کار یک همچین فیزیکدانی دیده نشه به خاطر مسئله زبان.
حالا جالبه که در مورد لومات شما گفتین، من میخوام بگم که یک مسئله جالبتر که امیدوارم یک زمانی روحانیت ایرانی و روحانیون در اسلام هم به چنین درک و آگاهی برسن، لومات یک کشیش هم بود، کشیش کاتولیک بود، ولی خب یک ریاضیدان و کیهانشناس درجه 1 بود و او اولین کسی است که همونطور که شما گفتید البته واژه مهبانگ رو سر فرید هویل برای اولین بار استفاده میکنه، ولی او از هسته اولیه اسم میبره، میگه اگر قائل به این باشیم که عالم در حال گسترش و انبساط بزرگ شدنه، خب اگه ما به زمان عقب برگردیم، هر چقدر به زمان عقب بریم باید این عالم کوچکتر و کوچکتر باشه، بنابراین نهایتا به یک جایی باید برسیم که به اون هسته اولیه برسیم. او به عنوان هسته اولیه اسم میبره این رو، که این خود همین حرف البته باعث یه سری کشف‌فهمی‌هایی شده که شاید در آینده بهش بپردازیم. ولی نکته جالب اینه، یکی از دلایلم که فرید هویل که همین با تمسخر این واژه مهبانگ یا بیگ بنگ رو استفاده کرده بود، چون آتئیست بود و اعتقاد داشت که لوماتر و دیگران به دنبال این هستن که نشان بدن بر اساس آنچه که کتاب مقدس میگه آغازی داره عالم و کیهان. این دلیل این کسانی که اعتقاد دارن به این انفجار اولیه اینه. اتفاقا پاپ پیوس 16 بوده یا 14 فکر میکنم، یادم نیست، او بسیار از این حرف لوماتر خوشنود میشه و لوماتر رو به واتیکان دعوت میکنه و ازش میخواد که بگه که آیا این کشفی که کردش یا پیشبینی کرده که حالا هابل هم به تأییدش رسونده، آیا به همان معنی و تأیید کتاب مقدس هست؟ و این کشیش جوان دقیقا اون بحثیست که قبل هم کرده بودیم. اینجاست که حاضر نمیشه اون به اصطلاح کرکره علمی و عقلانیش رو ببنده و از پاپ قویاً میخواد که مسائل علمی رو داخل دین نکنه و این کشف اون هیچ ربطی به مسائل علمی، مسائل دینی نداره. البته اساساً به عنوان یک کشیش من میتونم درکش کنم که حرفی میزنه که خب من مورد تاییدم نیست، شما هم فکر نمیکنم مورد تایید باشه، این روز حداقل مورد تاییدتون تایید خیلی از دانشمندان نیست، میگه دین و علم با هم دیگه در تضاد نیستن ولی مخلوط کردن این دو نگاه با هم میتونه بسیار خطرناک باشه و از پاپ خواهش میکنه که هیچ برداشت دینی از این کشف علمی نکنن و من از این جهت احترام بسیار زیادی برای این کششی که در اون زمان بسیار هم جوان بوده قائل هستم.
این مسئله ای که خیلی از این راهبه ها و کشیش ها به ادبیات به حوزه های دیگه می پرداختن، این هم یه بحث خیلی جالبیه در تاریخ تمدن اروپا. اتفاقا سهمی که بسیاری از همین دانشمندانی که از کلیساها در اومدن، یعنی در میتونیم مثلا در حوزه‌های مختلف از ژنتیک بگیریم که مندل در واقع اونم یک کشیش بود و خب نمونه ها کم نیستن. اینها یک زمینه فکری در علم و علاقه‌ای به علم و حوزه‌های مختلف علمی هم داشتند، ولی خب چیزی که متاسفانه در این نگاهی که روحانیت چند صد ساله که در فرهنگ قالبی که اونها دارن هیچ جایی، کمترین جایی نداشته مسئله علمی، و در دورانی اگر یه مقداری به نجوم و ریاضیات خیلی ابتدایی و ساده میپرداختن ولی تمام وقتشون رو درگیر سوالات بی ربط و بی اساس و کلمات بی ربطی از فقه و
ببینین عرفان جان، من فهم میکنم اینجا مسئله مهمی دیگه هم وجود داره، وقتمون هم کمه ولی میدونم شما باید برین، اما چون شما به نکته اساسی اشاره کردین و اونم همین هست که ببینین روحانیون در حال حاضر بیشتر قصدشون این هست که از کتاب مقدسشون در هر شاخه‌ای بگن که یافته‌های علمی از اون تو در میان. برعکس این دوستانی مثلا مندل که شما مثال زدین یا لوماتر، اینها این کارو نکردن، برعکس اونها به دنبال واقعیت‌های علمی بودن. حالا اگر که همخوانی وجود داشت که داشته، اگر هم نداشته واقعیت علمی سر جاشه. این که این روزها تلاش میشه که بگن واقعیت‌های علمی همان چیزی است که در کتاب مقدس اومده، ما قبلا اینها رو میدونستیم، یا بریم آنچنان که توصیه هم میشه در ایران کنونی بریم کتاب مقدس رو، قرآن رو بیشتر بخونیم یا حالا انجیل یا عهد عتیق رو بیشتر بخونیم که از اون تو تازه علوم رو بکشیم بیرون، اونجا به نظر من قسمت وحشتناک و خطرناک.
بسیار خوب، من امیدوارم که در یک برنامه مفصل راجع به بحث تاریخ کیهانشناسی صحبت کنیم. خیلی همونطور که گفتم بحثی نیست که بشه خلاصش کرد و امیدوارم در برنامه‌های آینده فرصت
ما در واقع ابتدای کاریم تا اینجا تا به پنزیاس و ویلسون رسیدیم، حالا همچنان باید بحث رو ادامه بدیم،
حتی به عقب برگردیم آقای دکتر و تاریخ کیهانشناسی رو یک مرور تاریخی کنیم که اساساً چی شد که به امروز رسید و به نظریه‌های کنونی رسیدیم. بحث خیلی جالبی خواهد شد.
حتماً همینطوره. حالا برای هفته بعد میدونین که راجع به چی میخواین صحبت کنین عرفان جان؟
بله، هفته بعد یک موضوعی بود که در واقع امروز میخواستم بهش بپردازم، بحث آزمایش‌های فکری و همون گدانکن اکسپریمنت که
خیلی هم عالی.
بله. مثال‌های جالبی داریم در تاریخ علم که فکر میکنم موضوع خوبی در بیاد برای بحث.
بسیار عالیه و این یکی از اون کمبودهای کنون نیست، یعنی به قول یک دوست نازنین همکار ما آقای آهارنوف که امسال هم نامزد برنده شدن جایزه نوبل فیزیک بودن، در یکی از کسانی است که در فیزیک کوانتومی بسیار شناخته شده هست، او میگوید که یک زمانی فیزیکدانانی مثل اینشتین، بور و دیگران بودن که اینا دائما با گدانکن اکسپریمنت میومدن، با آزمایش های فکری میومدن و این فرهنگ دیگه از بین رفته. این رو همین دو سال پیش میگفت آهارنوف، میگفت ما باید این فرهنگ رو به جوانانمون یاد بدیم، این فرهنگ بوده که تونسته بزرگان علمی مثل اون درست بکنه. میگفت متاسفانه ما خیلی خیلی برده ریاضیات شدیم در به ویژه در فیزیک، میگفت، و یادمون رفته که باید از آزمایش‌های فکری استفاده بکنیم.
بسیار موضوع عالیه و من خوشحال میشم که در این باره در برنامه بعدی راجبش صحبت کنیم با آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم.
بسیار عالی، شب شما خوش در آلمان، تا هفته آینده. خب دوستان، توقف کوتاهی خواهیم داشت، برخواهیم گشت و با آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی خواهیم بود. دوستان عذر میخوام، یه مقدار قسمت دوم برنامه با تأخیر صورت داره میگیره، ولی خوشحال هستیم که بالاخره تونستیم ارتباطمون رو با آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی در واشنگتن دی سی برقرار کنیم. آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی متخصص مغز و اعصاب هستن. دوباره گذشته که با ایشون گفتگو داشتیم بسیار مورد توجه شما دوستداران علم و دانش قرار گرفت. امروز هم فکر میکنم سومین برنامه هست که در خدمت ایشون هستیم. ما معمولا ماهی یک بار از ایشون وقت گرفتیم که با ما برنامه داشته باشن. از اونجا که وقت زیادی نداریم، اجازه بدید که بریم به واشنگتن دی سی. دکتر اسدی نازنین، خوش آمدید به برنامه مهبان. خوشحال هستم که دعوت من رو پذیرفتین.
با سلام خدمت شما و بینندگان و خوانندگانتون، از منم تشکر میکنم از اینکه منو دعوت میکنید در خدمتتون باشم.
ممنونم دکتر جان. خب ما هفته های گذشته در ارتباط با پیچیدگی های مغز انسانی صحبت کردیم و بسیار آموختیم از شما. امروز هم قرار هست که این بحث ها رو با همدیگه ادامه بدیم. دکتر جان، اگه چیز خاصی هست که بخواید شما اضافه کنید لطف کنید.
فکر کردم که راجع به حیات به طور کلی صحبت کنیم با هم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
روش و چطوری تحول پیدا کرده و تکامل پیدا کرده که موضوع پیچیده هستش و در فلسفه و دین و اینها مورد بررسی قرار میگیره. اجازه بدید که ما از نظر زیستشناسی بهش بپردازیم.
بسیار هم عالیه آقای دکتر. این بحثی است که همیشه سوالی است که پیش میاد در همه گفتگوهای علمی، حتی شما در زمینه کیهانشناسی هم که صحبت میکنیم، من میبینم که دوستان میپرسن که سرمنشأ حیات چیست، حیات چگونه به روی زمین کشیده شده، و با توجه به آموزه‌های دینی و فلسفی متفاوتی هم که وجود داره، بسیاری خب ذهنشون در این موارد روشن نیست. برای همین هست که فکر می‌کنم بحث بسیار خوبی باشه که اون هم با کسی مثل شما شروع کنیم.
پس من به طور کلی تعریفش می‌کنم و بعد جزئیاتش رو تا حدی که وقت اجازه بده بهش بررسی می‌کنیم. از نظر کلی میتونیم بگیم که حیات یک سیستم طبیعیه و مطلقاً فیزیکیه که 3.8 میلیارد سال قبل ناشی از شرایط اقلیمی مناسب کره زمین خود به خود بدون هدف و هدفمند شروع شده و بر اساس اصول داروینیسم تحول گونه‌ای پیدا کرده و بر اساس اصول سیستم‌های پدیداری یا emergent system اگر ترجمه درستی باشه تدریجاً تکامل یا پیچیدگی بی‌وقفه پیدا کرده. این تعریف در واقع کل حیاته.
من اینجا نکته مهمی رو شما اشاره کردید، چون این سوالی است که خیلی ها میپرسند که آیا حیات هدفمند هست یا نیست. در واقع در همین جمله‌ای که شما گفتید به خوبی نشون میده که حیات هدف مشخصی رو دنبال نمی‌کنه و حداقل این تصور که متاسفانه ترجمه غلط تکامل از اِوولوشن به دست ما میده، خیلی‌ها تصورشون این است که حیات به سمت بهتر شدن میل کرده و ما دیگه یعنی انسان‌ها بهترین اون هستیم.
ببینید در تئوری داروینیسم بهش میرسم. تئوری داروینیسم بیشتر تمرکزش بر تحول گونه‌ای هستش.
بله.
ولی زیاد صحبت نمیشه که چطوری در طی این 3.8 میلیارد سال پیچیدگی بیشتر پیدا کرده.
بله.
و این پیچیدگی بیشتر رو در واقع تکامل بهش میگن و حتما هم اتفاق افتاده و بهتون اگر فرصت چه شرح میدم که بر اساس همین سیستم های پدیداری چطوری این بخش یعنی این تکامل اتفاق افتاده، یا حالا تعریف اسم میتونیم بگیم تکامل یا افزایش پیچیدگی یا افزایش تعداد پدیده‌هایی که یه سیستم میتونه تولید.
من دکتر جان ترجمه میدم همون افزایش پیچیدگی باشه، چون تکامل در فارسی به معنای کامل شدن هست و این یه مقدار بار فلسفی منفی رو ایجاد میکنه و برای همینم هست که با اون چیزی که واقعا علم داره میگه در اختلاف خواهد بود. برای همین فهمی کنم افزایش پیچیدگی جالب تر باشه که آنچه
دارم. من وارد بحث‌های فلسفی نمیشم و اگر هم کلمه تکامل رو تو نوشته هم گفتم منظورم همین افزایش پیچیدگی هستش. حالا برمیگردیم یکی یکی اینا رو تعریف کنم. اصلا سیستم چی هستش؟ سیستم یه مجموعه معین و مشخص از عناصریه که به طور هماهنگ و اشتراکی و خودمختار ولی تحت کنترل بقیه سامانه که در حیات تحت کنترل ژنوم با هم فعل و انفعال سینرژیکی پیدا کرده تا یک تمامیت ادغام شده ای رو بسازه تا باعث بشه که سیستم بتونه وظیفه یا وظایف خاص خودش رو به انجام برسونه. این تعریف سیستمه.
خب این ژنوم چی بود که اینجا گفتین؟
ژنوم مجموعه ژنتیک یه موجود زنده هستش. یعنی مجموعه تمام کدای ژنتیکی هست. آره. حالا سینرژیسمی که این در این سلاید من در این گفتگو گفتم، در حیات یا در پدیده‌های نوظهور یا پدیده‌های امرجنت اینا محصول نهایی بیشتر از مجموعه محصول عناصره. یعنی در واقع 2+2 در این سیستم‌های امرجنت میتونه 5 بشه، 6 بشه یا 10 بشه، خیلی بیشتر از پدیده هایی که عنصرهای تشکیل دهنده سیستم پدیداری یا امرجن میتونن تولید کنن.
دقیقاً.
این در حیات خیلی مهم هستش. حالا سیستم های حیاتی به طور کلی یک تفاوتشون با سیستم های مصنوعی یا غیر جاندار این هست که یه ساختار مشخصی دارن با حدود و شعور خاص فضایی.
ببخشید دکتر جان، هر زمانم شما صلاح بدین ما میتونیم اسلایدایی هم که فرستادیم پخش بکنیم که روی اونا صحبت بکنین.
بله، چون که بعضی از دوستان میخوان از من خواستن که اینا را اسلایدارش رو نشون بدم که بعدن استفاده کنن.
بسیار خوب، من از اتاق فرمان خواهش کردم که اسلایدار رو برای ما نشون بدن که میاد روی تصویر، شما هم خواهید دید. به صحبتتون ادامه بدین دکتر جان.
بله، پس سیستم های حیاتی یه ساختار مشخصی دارن هر کدومشون، چون تعدادشون حدود 1.5 میلیارد بوده یا هستش، یه حدود و شعور خاص فضایی دارن که اون شکل خاص رو به گونه حیاتی میدن. این و با پدیده‌هایی که تولید میکنن معرفی و توصیف میشن. یعنی سیستم حیاتی این خاصیت رو دارن. هر سیستم حیاتی یه رفتار خاص خودش رو داره که به طور کلی شامل به دست آوردن ماده و انرژی به صورت اطلاعات پرورش یافته یا خامه و ادغام و ترکیب این اطلاعات بر پایه فرمول ژنومی دوباره و در نهایت بازدهی است که به صورت اطلاعات پیچیده تر ارائه میشه. مشخصه؟
بله.
حالا اینفورمیشن اصلا چی هست یا اطلاعات در حیات؟ اطلاعات ترکیبات ویژه‌ای از عناصر اولیه و میدان‌های انرژی هستند که به طور صحیح و مناسب و به موقع تحویل سیستم حیاتی میشه، یک ویژگی سازمان یافته ای داره و در متنی ارائه میشه که معنی و مفهوم ربطداری رو در دسترس سیستم میذاره و موجب کاهش عدم اعتماد در سیستم و کمک در تولید پدیده‌های اون میشه. اینو من نوشتم به خاطر اینکه این چیزا برای فهم سیستم خیلی بله بسیار خوب. حالا پدیده‌های محصول سیستم‌های طبیعی به طور بازخوردی بر رفتارهای سیستم تأثیر می‌گذارن. این اطلاعاتی هستش که در میتونید اسلاید بعدی رو نشون بدین.
بله. فکر کنم راجع به اینم صحبت کردین. سلاید بعدی.
اسلاید بعدی.
بله.
اگر یک کم کوچکترش هم کنین که همش بیفته. ببین سیستم های حیاتی اینم که گفتم دیگه اینو. بله اسلاید بعدی.
بسیار عالی.
اطلاعات بعدی اسلاید بعدی لطفا. بله یه قانونی دیگه هستش که باید بهش اشاره بکنم، در بهش قانون نیرو یا پاورلاوش میگن که میگه در جهان سامانه های ساده خیلی فراوونن و هرچه سامانه ها پیچی تر بشن نادرتر میشن. به همین جهته که خیلی فکر میکنن حیاتی که در کره زمین هست احتمالش که در جاهای دیگه پیداشه خیلی خیلی کم هستش، بخاطر پیچیدگی فوق‌العاده زیادی که داره. و پیچیدگی بازم تکرار میکنم به معنی افزایش تعداد پدیده ها یا رفتارهایی است که یه سیستم میتونه تولید کنه.
خب دکتر جان، آیا این به این ترتیب به این معنی است که میشه ادعا بکنیم که ما انسان ها پیچیده ترین به علت ساختار مغزمون و نوع فعالیت ها و تعداد فعالیت هایی که میتونه مغز ما انجام بده پیچیده ترین موجود روی زمین هستیم؟
به هر حال پیچیده ترین سیستم شناخته شده در طبیعت، نه تنها در کره زمین.
درسته، فعلا در کل جهان،
در دنیای شناخته شده پیچیدگی مغز آدم یا پیچیدگی ساختار بدن آدم، مغزش همراه با بدنش، پیچیده ترین سیستم شناخته شده است.
و الزاماً این پیچیدگی به معنی این نیست که مثلا به طور مجزا ما بهترین ها رو صاحب هستیم. مثلا چشم انسان بهترین چشم موجودات زنده روی زمین نیست.
تعداد پدیده هایی که میتونیم تولید کنیم و مغزمون میتونه تولید کنه بیشتر از هر موجود زنده دیگه یا هر سیستم شناخته شده
این هست. بسیار مسئله مهمی بود که شما اشاره کردین. بنابراین پیچیدگی به این ترتیب که شما دارین تعریف میکنید به نظر من باید مورد توجه دوستان که علاقمند هستن سیستم های حیاتی قرار بگیره. ادامه میدیم دکتر جان با شما.
بله اسلاید بعدی رو لطفا. بله برگردین همون اسلاید یه تیکه آخرش داره. ببینید طی تاریخ جهان اگر نگاه کنیم، من جمله حیات، تاریخ فیزیکی رو من با عهده شما میذارم تا بتون نگیرید، ولی توی حیات هر چه سیستم پیچیدگی بیشتری داشته باشه دیرتر شکل گرفته.
بله.
یعنی تاریخ تکاملی، بازم من کلمه تکاملی اونجا دوست دارم، یا افزایش پیچیدگی با زمان پیش رفته و این از خواص سیستم های امرجنت هستش.
نوظهور. بله
بله بله. اسلاید بعدی. حالا در طبیعت هر وقتی که تعداد لازمی از عناصر فیزیکی خاص به طریقی منحصر به فرد و به طور اتفاقی دور هم جمع بشن و این عناصر قابلیت فعل و انفعال با هم داشته باشن و بتونن انرژی لازم رو برای شروع و ادامه این فعل و انفعالات و حفظ ساختار به دست آورن، خود به خود بدون طراح یا با هدفی خاص ویژگی‌های مشخص، تجمعی و فعل و انفعال کننده جدیدی رو ترتیب میدن که به مجموعه آنها سیستم‌های پدیداری یا سامانه‌های تطابقی پیچیده یا کمپلکس ادپتیو سیستم میگن. به اینجا بهشون ادپتیو میگن که در ضمن این شکل گیری میتونن با محیط خودشون ادپتیشن پیدا کنن،
تطابق بدن خودشونو.
بله، تطابق پیدا کنن و اگر نتونن تطابق پیدا کنن فرو میریزن. این هم یکی از ویژگی‌ها.
خب این در واقع این هم هیچ در واقع در همون جهت تئوری داروینیسم
بله
چیز بله. یعنی خلاف اون نیست یا در تضاد با اون نیست؟
بله کاملا، نه هیچ چیزش بر علیه تئوری ثابت شده داروینیسم نیستش. این فقط این پیچیدگیش سه زمان و تئوری داروینیسم شرح نداده و این چیزی هستش که باید بیشتر راجع بهش صحبت بشه.
بسیار عالی. اسلاید بعدی.
اسلاید بعدی. بله. حالا ویژگی‌های سیستم‌های نوظهور یا پدیداری چی هستند؟ روابط نهایی و فعل و انفعالاتی که ایجاد میشه بین این اجزا شکل دهنده سیستم پدیداری و میدان‌های انرژی موجود در اون با روابط و فعل و انفعالات این عناصر و میدان‌های انرژی خارج از سیستم متفاوته. این تفاوت بین موجودات زنده و موجودات غیر زنده است.
بله.
یعنی و این در واقع چون یک بار در برنامه شما از من سوال شد که تفاوت بین موجودات زنده و غیر زنده چی هستش، در واقع این هستش و این اون فعل و انفعال روابط نهاییش قابل تمیز از هم هستند. یعنی این روابط در خارج از سیستم حیاتی پیدا نمیشه.
یک مثال در این مورد چی میتونیم بزنیم؟
مثلا فکر کنید که روابط کربن و اکسیژن و هیدروژن در خارج از محیط در خاک یا در یه سلول زنده که به آن در آمده یا به صورت پروتئین در آمده.
خیلی جالب. بله دقیقا فهم میکنم مفهوم باشه دیگه برای دوستان که منظور چی بود.
اسلاید بعدی. بله. ببین سیستم های پدیداری اولا تدریجا شکل میگیرن. حالا چه این سیستم های پدیداری تو طبیعت هم اتفاق میفتن، مثلا فکر کنید شما این طوفان های دریایی رو میبینید، از یک جریان کوچک دریایی شروع میشه یا هوایی شروع میشه و تدریجا شکل میگیره با گرفتن انرژی. این تو حیات هم همین جوری اتفاق افتاده، تدریجا شکل میگیرن و پدیده های نوظهور جدیدی در سطوح پایین‌تر حیات پدیده‌های نوظهوری درست می‌کنند که در سطوح پایین‌تر حیات پیدا نمی‌شن.
اینو آیا مثالی می‌تونیم بزنیم براش دکتر؟ بله.
مثلا فکر کنید که یک ویروس یا یک باکتری که هسته نداره، تفاوتش با باکتری که یعنی پروکاریوتیکا با باکتری که هستش شکل گرفته، در واقع اون باکتری که هستش شکل گرفته یه سطح بالاتری هستش و در طول تاریخ طبیعت دیرتر پیدا شده.
بله.
به این جهت این پدیده نوظهوری که هسته جدار قشا داشته باشه و اون کروماتین هسته پراکنده نباشه در داخل سلول، یه پدیده تازه‌ای هستش که قبل از پدیدار پیدا شدن سلول‌های هسته‌دار وجود نداشته. یا فکر کنید که گفتار انسان که بر اثر پیچیدگی بیشتر مغزش ایجاد شده در شامپانزه ها نیستش.
بله.
که سیستم های ساده تری هستن.
بسیار واضح بود مثالی که زدین، ممنون دکتر جان. شماره
دو. شماره دو، ارتباط کلی بین اجزای متشکل سیستم حیاتی موجب یک تمامیتی میشه که باید سواد داشته باشه و طی زمان محدودی با استفاده از انرژی اکتسابی حفظ بشه. یعنی
اون ثبات حفظ بشه،
باید ثبات طی زمان هم شکلش باید ثابت بتونه بمونه و هم با استفاده از انرژی این ثبات رو بتونه حفظ کنه.
بله.
حالا خاصیت سوم این سیستم های پدیداری حیاتی اینه که پویا هستن،
دینامیکن
و طی زمان تحول پیدا میکنن، که این هم اینجوری حساسی مسئله بزنم که چجوری تحول حتی پیچیده تر میشن. شما یه درختی رو فرض کنید که توی یک بیابونی توی یک دشتی هستش که بهش آب میرسه و این دچار خشکسالی میشه. ثابت شده که به طور خود به خود این ژنتیک این درخت مثل ورقای بازی بر میخوره، به هم قاطی میشه و سعی میکنه که یه پروتئین تازهی پیدا کنه و تا بتونه در مقابل این خشکسالیه مقاومت کنه. اگر تونست این کار رو بکنه که خشک نمیشه و اگر نتونست خشک میشه. و اگر این خشکسالی برای این درخت ادامه پیدا کنه، ساختن این پروتئین که در واقع احتیاجی به یک ژن تازه داره در میوه‌هاش ادغام میشه و به فرزنداش میرسه یا به نسل‌های بعدیش میرسه و این پویایی حیات هستش که گونه‌ها رو شکل میده. مثلا در مورد درختان باعث میشه که برگاشون تیغ پیدا کنند که آب از دست ندن در مقابل خشکسالی، یا تدریجی زخیم شن و بتونن آب رو در خودشون نگه دارن و مثلا تبدیل به یک کاکتوس توی بیابونه به آب علف شن.
بله.
اوکی. پس خصوصیت چهارم این هستش که رفتارهای سیستم حیاتی از انواع پدیده‌ها هستن، یعنی میتونه ظاهر میشن رفتاراشون و میتونیم به وجود اونا پی ببریم. تا حدی که علم بهمون اجازه میده میتونیم به وجود این پدیده های حیاتی پی ببریم، مثلا به تفکر، به تعقل، به صحبت کردن، قدرت دیدن، شنیدن و بقیه. حالا طی تاریخ تحولی این رفتارهای نوظهور غیر مترقبه ظاهر شدن، یعنی این نمیتونسته کسی پیش بینی کنه که از قبل که چه پدیده‌ای ظاهر خواهد شد و اینو در واقع محیط تعیین میکنه. یعنی برنامه از قبل وجود
برنامه ریزی نشده بوده
و همینجوری به طور غیر مترقبه پیدا شده و هنوزم مثلا در زمان ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که آیا انسان‌ها تحول پیدا میکنن یا اگر تحول پیدا میکنن به چه موجوداتی متحول میشن.
خب این به نظر من مسئله بسیار مهمیه، برای اینکه بازم دوستانی که از پسزمینه های دینی میان مدام در پی یافتن یک هدف مشخصی هستند برای موجودیت‌ها. در واقع پاسخ علم به این دوستان این هست که هیچ هدف مشخصی وجود نداره.
نه، خود به خود و غیر مترقبه پیش میره در واکنش به محیط یا
واکنش های محیط رو من برای دوستان مثال بزنم که یکیش مثلا میتونه چالش های آب و هوایی باشه، همونجور که شما هم اشاره کردید. برخورد فرض کنید یک سنگ آسمانی بسیار بزرگی 65 میلیون سال پیش به زمین خورده باشه که شرایط رو جوری میکنه که بیش از 90% موجودات روی زمین رو از بین میبره و فقط اونایی باقی میمونن که خودشونو تونستن با این شرایط تطابق بدن. بفرمایید دکتر جان.
بله، اسلاید بعدی. بله. این قوانین یا قواعدی که با مطالعه پدیده‌های سیستم‌های پدیداری به اونا پی برده میشه اثر سببی یا عملیت ندارن، یعنی قوانین چیزی رو تولید نمی‌کنن، بلکه فقط نظم‌ها و ارتباطات باثباتی هستن که سامانه‌ها رو توصیف کرده و انسان‌ها توانستن با آنها پی ببرن. این موضوع بسیار مهم هستش. مثلا همه فکر میکنن که ذهن بشر که یه پدیده است عامل رفتارش هستش، یا ادراک اراده که یک پدیده حیاتی هستش باعث رفتارش میشه. این قوانین یا قواعد اینا اثر سببی یا عملیت ندارن، اینا فقط پدیده‌هایی هستن که ما بهشون پی میبریم یا باعث میشن که به سطح آگاهی ما برسن تا بتونیم زندگیمون رو بچرخونیم. و اینو میتونیم به دنیای فیزیکی هم در واقع بستش بدیم. اینکه قوانین فیزیکی بر جهان حکمفرما هستن به نظر من یه استنباط مقبول نیستش. این قوانین از قبل وجود نداشتن و خودشون محصول نوظهور فعل و انفعالات عناصر سطح پایین‌ترن. مثلا مثال میزنم، قبل از اینکه هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب شن و آب و ترکیب بدن، این قوانینی که ما از آب استخراج میکنیم، مثلا 100 درجه جوش میاد، 0 درجه یخ میزنه، یا هر 10 به توان منهای 15 ثانیه این ارتباطات اکسیژن هیدروژنش قطع میشه و این حالت سیارانو بهش میده، اینا از قبل وجود نداشتن، کسی نبوده که این قوانین رو ریخته باشه. این چیزایی که ما پی میبریم بهش در واقع در طی تاریخ جهان پیدا شدن. واضحه؟ بله. نکته بعدی این که حیات مثل موجودات غیر زنده تحت تأثیر قوانین ترمودینامیکه. قانون اولش که ثبات مقدار کل انرژی و ماده در جهانه در مورد سیستم‌های حیاتی صدق میکنه. به این جهت وقتی که مرگ پیش میاد برای سیستم حیاتی، همه ماده و انرژی ذخیره شدهش در بدنش به طبیعت برمیگرده و چیزی باقی نمیمونه که با خودش به دنیای فرضی بعد از حیات ببره.
بنابراین قانون اول ترمودینامیک در واقع چیزی جز همون قانون بقای انرژی نیست؟
بقای انرژی، بله.
یا پایستگی انرژی.
بله، ما هم جزء همین طبیعت هستیم و همون انرژی که جذب، موادی که جذب کردیم و تدریجا بدنمون رو ساخته و انرژی که در ذخیره کردیم به محض اینکه فوت کنیم برمیگرده به طبیعت و چیزی باقی نمیمونه که بتونیم با خودمون به دنیای فرضی بعد از حیات ببریم، به خاطر اینکه این انرژی و مواد باید ثابت بمونن توی طبیعت فیزیکی.
دقیقاً.
حالا ببینید مسئله انتروپی و حیات خیلی جالب هستش. این انتروپی در همه رشته ها مورد استفاده قرار میگیره. انرژی مورد مصرف سیستم حیات و فوتون های ماورا بنفش شروع میکنن که انرژی بالایی دارن و من اینو سیستم رو به طور کلی در نظر میگیرم و بعد از انجام همه فرایندهای حیاتی به ازای هر فوتون با انرژی بالا 10 تا فوتون با انرژی پایین مادون قرمز به صورت گرما آزاد میشه. یعنی اگر شما تمام کره حیاتی رو در نظر بگیرین، شروعش انرژیش با وارد شدن مقدار فوتون با انرژی بالا هستش که تمام کره حیاتی رو این انرژی انجام میده و آخرش به ازای هر کدوم از اون فوتون‌های با انرژی بالا 10 تا فوتون با انرژی پایین مادون قرمز به صورت گرما آزاد میشه. این یک کمی در واقع چیز مفهوم نسبتاً پیچیده هستش. اگر لازمه شرح بیشتری بدم.
ترمودینامیک یا اصل افزایش انتروپی یا حالا بعضیان به اون میگن افزایش بی نظمی، این یکی از اون مواردی است که دکتر جان شما شاید شنیده باشید ولی متاسفانه بسیار مورد حمله قرار میگیره. قانون دوم ترمودینامیک در تضاد با داروینیسم قرار داره و افزایش در بله افزایش پیچیدگی به معنای نظم بیشتره و این خلاف قانون دوم ترمودینامیکه و با همینجا به خصوص در آمریکا که شما هستین میدونین که بسیاری از کلیساها برای اینکه قانون به اصطلاح به داروینیسم و به داروین حمله کنن میگن ما که میدونیم قانون دوم ترمودینامیک درسته، کاربردهای زیادی داره در مهندسی، در فیزیک، و یا شما باید این رو بپذیرید که تا به الان خیلی تایید شده یا اینکه
موضوع رو روشنش کنید.
بله بسیار مهم است.
خیلی آگاه هستم از این موضوع و شرحش میدم. لطف کنید اسلاید رو نشون بدین. ببینید پس اگر سیستم کلی رو در نظر بگیرین در واقع انتروپی بالا رفته، درسته؟
بله.
لذا در ابتدای سیستم با ترکیب انرژی و مواد اولیه که معمولا کربن و هیدروژن و اکسیژن و آزوت هستند انتروپی پایین میاد و با استفاده از انرژی سنتز شده در سطوح پایین انتروپی سیستم حیاتی حفظ میشه. تو وقتی که این انرژی هستش انتروپی سیستم حیاتی حفظ میشه تا بالاخره با فروپاشی حتمی ناشی از مرگ دوباره انتروپی به حد اکثر برسه و سیستم متلاشی بشه.
دقیقا.
روش شد. پس اول انتروپی سیستم حیاتی انتروپی رو پایین میاره، به صورت مواد مورد مصرفش در میاره و این انتروپی این ساختار با انتروپی پایینش رو حفظ میکنه، ولی یک سیستم بسته نیستش برخلاف قانون دوم.
خب ببینید همین دقیقاً نکته‌ای که متأسفانه فراموش میشه، قانون دوم ترمودینامیک قانون بسیار بسیار مهمی است در فیزیک، برای سیستم‌های بسته است که میگه که انتروپی افزایش پیدا میکنه. سیستم اگر
یعنی سیستم بازه،
بله بله، سیستم باز که مثلا فرض کنید زمینی هست که دائما داره با خورشید تعامل میکنه یا موجود زنده‌ای که با زمین اطرافش و با خورشید دو مرتبه در حال تعامله، اونجا به این معنی نیست که باید انتروپی افزایش پیدا کنه. اتفاقا همونطور که شما به درستی گفتید میتونه کاهش پیدا کنه، ولی در مجموع برای کل عالم که تنها سیستم بسته واقعی است که ما میشناسیم انتروپی در حال افزایش هست.
پس اگر سیستم حیات هم به طور کلی در نظر بگیریم تمامشو، بازم میتونیم بگیم که یه سیستمیه که در حال افزایش.
دقیقاً همینطوره. بنابراین ببخشید این دکتر جان وسط حرفتون، ولی میخوام تاکید کنم دوستانی که از این در دارن وارد میشن یک مغلطه بسیار بزرگی رو دارن انجام میدن.
کاملا، یعنی از سیستم های بسته رو با سیستم های باز حیاتی باید کاملا جدا کنیم، چون سیستم حیاتی اگر بسته شه، یعنی اگر انرژی نتونه توش بره، از هم متلاشی میشه و انتروپیش به حد اکثر میرسه.
به حد اکثر میرسه. دقیقا.
اسلاید بعدی. بله. ویژگی های سیستم های حیاتی اینه که گفتم به شدت پویا هستن، با گذشت زمان خود به خود و یا در واکنش به محیط تغییر و تحول پیدا میکنن. ببینید حتی اگر واکنش به محیط هم نباشه، یکی از ویژگی های ژنوم این هستش که مرتب در هم فرو میریزه، مثل ورقای بازی قبلا هم گفتم، و یه چیز تازه ازش در میاد حتی اگر احتیاجی نداشته باشه به این که تغییر شکل بده، خود به خود این حالت ایجاد میشه. و این یه موضوعی هستش که یه جایزه نوبل فیزیولوژی رو به خودش اختصاص داده که به طور کلی ویژگی‌هایی پیدا میشه که احتیاجی به تغییرات محیطی هم نیستش.
دقیقاً.
و همین حالت باعث میشه که بازم به طور خود به خود اتفاقی و طی زمان پدیده های بیشتر و متنوع تری ایجاد کنه، یعنی پیچیده تر بشه. حالا
به سمت پیچیدگی بیشتر
پیش رفته.
بله.
حالا اگر این روابط تازه پیدا شده به ثبات سیستم کمک کنن، پیدایش اینا، یعنی اینا همه تحت کنترل ژنومش هستن، پیدایش اونا در ساختار ژنومی برقرار میشه و به نسل‌های بعدی منتقل میشه و موجودات تازه تری میتونه ایجاد کنه. و همین جهت هستش که حیات اینقدر تنوع پیدا کرده. اگر تنها تطابق با محیط بود، مثلا فکر کنید که مورچه ها 200 میلیون سال پیش تحول پیدا کردن و دیگه چنان تطابقی با محیط پیدا کردن که احتیاجی نداشتن دیگه تغییر کنن.
و برای همین هم هست، یعنی از اون زمان به الان فرقی نکردن اینا.
مورچه ها فرق نکردن. این موضوع در مورد کوسه ماهی ها هم هستش. 10 میلیون ساله که تغییر پیدا نکردن، چون اینقدر تطابق پیدا کردن با محیطشون که دیگه احتیاج نداشت ژنتیکشون عوض شه و به موجودات دیگه تبدیل بشن.
بله.
ولی بقیه، در بقیه این تغییرات ژنتیکی ایجاد شده، ژنوماشون به هم ریخته و پروتئینی های تازه ایجاد شده و این ژنای تازه‌ای که پیدا شده برای ساختن این پروتئین ها به نسل های بعدی منتقل شده و تدریجا همونطور که قبلا گفتم، مثلاش یه درختی که تیغ نداشته یا شکل کاکتوس نبوده، در عرض ده ها هزار سال یا میلیون ها سال تبدیل به کاکتوس شده.
دکتر جان، یکی از سوالای دیگه‌ای که در این زمینه معمولا خیلی ها مطرح میکنن که مسئله چشم انسانه یا چشم کلن در پستانداران که بسیار پیچیده است. چطور همچین چیزی ممکنه که بدون خالق باشه؟
کاملا. اگر ساختار چشم رو نگاه کنین، اولین ساختاری که به نور جواب میداد توی ستاره دریایی هستش. اگر ستاره دریایی رو نگاه کنید، یه لکه‌های کوچیکی روش هستش.
بله.
روی اینا یه چیز شفافی مثل عدسی هستش و در انتهای این یک رشته عصبی هستش. اینا رشته‌های عصبی به هم وصل میشن و اگر این ستاره دریایی یک سایه ببینه بدون اینکه آگاهی داشته باشه، خودشو جمع میکنه و فرو میره توی شن دریا. این شروع پیدایش چشم هستش. بعدن این تدریجا این ساختار چشم در طی زمان پیچیده تر و پیچیده تر شده، اینا تعدادشون کمتر شده. عدسیات مثلا تو پرنده ها که چشمشون به صورت هزاران عدسی هستش که در یک ساختار جمع شده و کم کم برای که آسیب نبینه حدقه چشم تشکیل شده و این ساختار رو فرو برده برای که از آسیبهای محیطی در امان بمونه، این تغییر و تحول پیدا کرده. و اگر برگردین میبینین که از همین ستاره دریایی بیاین به فکر کنید به حشبای دریایی برسین و بعد بیاین به ماهی ها برسین و بعد به پرندگان، ببینید که چشماشون تدریجاً پیچیده تر شده تا به انسان رسیده و چیز غیر عادی هم نیستش. و
فکر کنم یه عامل دیگه هم که اینجا در نظر گرفته نمیشه، مسئله زمانه، یعنی به خاطر عمر کوتاه ما انسان ها در مقابل بازه زمانی بسیار بزرگ میلیارد سال در مقابل 70-80 سال، این مسئله ایست که باورش برای ما با این ادراکات محدودی که داریم خیلی خیلی سخت میشه. بنابراین خیلی راحت تری که بگن در خلق و سایه توسط یک هوشمند، یک عامل خارجی که معمولا میگیم خدا هست، این اتفاق افتاده.
مسئله نمیدونم با وقت هست به مسئله خلق و سایه پی ببریم. این مسئله خلق و سایه را که
ما 4 دقیقه وقت داریم دکتر جان.
بله
4 دقیقه وقت داریم.
پس احتمالاً میمونه ما دفعه دیگه با هم بیشتر صحبت کنیم، چون من خیلی چیزا زیادی دارم راجع به این موضوع بگم. ولی خلق و سایه بودن و اینا فکر میکنن که در روز دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر 22 اکتبر 4400 سال قبل از میلاد خدا خلقت شد تکمیل کرده و از اون به بعد هیچ چیزی تغییر نکرده، ولی هیچ وقت نتونستن بگن که این فسیلا کجا بودن، فسیلایی که آثارشون به 3.8 میلیارد سال قبل میرسه. این اشکال هستش. ما اگر در ادامه صحبت من ثابت کردم که با مدارک علمی خیلی عینی که این حیاته به جای 4400 سال قبل از میلاد مسیح 13.8 میلیارد سال قبل ایجاد شده.
دقیقاً.
فکر میکنم من باید یه ساعت دیگه خدمتتون باشم بقیه این موضوع رو با هم دیگه صحبت
حتما. بعد دکتر جان، برای همین هست که من میخوام ازتون خواهش کنم که به ما یه ذره وقت بیشتر بدید دفعات بعد، یا زود. یک ماه خیلی، ماهی یک بار خیلی کمه. امیدوارم شما رو بیشتر بتونیم در برنامه داشته باشیم.
اگر فرصتی باشه من میتونم هفته دیگه همین ساعت 12 به وقت شما و 3 به وقت اینجا.
فکر خوبیه. اجازه بدین چون این مبحث نتونستیم خوب ببندیمش به قول معروف.
نه اصلا مطلب مونده.
بله. اجازه بدید پس هفته بعد این رو مرتبه پیگیری کنیم که برای دوستان که تا اون مدت من مطمئنم پرسش‌های بیشتری رم از ما خواهند پرسید بتونیم پاسخ‌های بیشتری رو فراهم کرده باشیم.
حتما در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم دکتر عزیز، دکتر تقی کیمیایی اسدی از شهر واشنگتن، متخصص مغز و اعصاب. سپاسگزارم از شما دوستان و همراهان برنامه علمی مهبانگ. همونطور که میدونید این برنامه در جهت گسترش دانش و ترویج علم هست و روزهای دوشنبه ساعت 10:30 شب به وقت تهران، به وقت ایران عزیز، برای شما دوستداران علم و دانش پخش میشه. میتونید در صفحه مهبانگ با ما تماس بگیرید، پرسش هایی که از کارشناسان برنامه دارید یا خود من بپرسید و تلاش خواهیم کرد در این فرصت محدودی که داریم تا جایی که امکانش هست به پرسش های شما پاسخ بدید. تا هفته آینده بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم در هر جای دنیا به هر ترتیبی که صدا و تصویر ما رو دریافت میکنین خوش و تندرست باشید.